بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف ويا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول هم ما دیدگاه مرحوم آخوند رو گفته بودیم، دیدگاه مرحوم شیخ رو هم عرض کرده بودیم، طبق نوبت به دیدگاه مرحوم میرزای نائینی رسیدیم. موضوع بحث اصول اونم که روشن انشاءالله خاطرتون مونده، ما در بحث اصولمون از تنبیهات کتاب براءت صحبت میکنیم که در تنبیه اول هستیم و موضوع تنبیه اول تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است. این بحث تقدم اصل سببی بر اصل مسببی رو از دیدگاه مرحوم آخوند گفتیم، مثالاش رو هم خوندیم، جهت تقدم رو هم از منظر مرحوم آخوند بررسی کردیم و به پایان رسید و بعد از اون همین حرفا رو از منظر مرحوم شیخ هم به پایان رسوندیم که البته جهت تقدم از نظر شیخ با نظر آخوند متفاوت بود، چون مرحوم آخوند از جهت رابطه علی و معلولی اصل موضوعی رو مقدم میدونستن، برخلاف مرحوم شیخ که علت تقدم رو اون قصه ورود معرفی کردن، یعنی فرمودن اصل موضوعی ورود به اصل حکمی داره، از این جهت مقدمه. خب این دوتا مبنا تحقیق شده، تبیین شده و الحمدلله به پایان رسیده. طبق سنت کار و روش بحثمون نوبت به دیدگاه مرحوم میرزای نائینی میرسه. اینم جزوهش دیروز گفتیم، رفقا متن جزوه و متن تقریرات رو یادداشت کردن، بریم در این جلسه به فضل خدا به لطف امام حسین به تحقیق و تحلیل خارجیش بپردازیم. از اول عبارت آطاهر بخونیم.
استاد اگر بیادم نباشه، دیروز آقای صادقی سوالی پرسیدن، من بعد از اینکه کلاس تموم شد دیدم حقیقت سوالشون رو. اگر اجازه بدید من سوالشون رو
اگه سوالشون مربوط به همین دیدگاه مرحوم میرزای نائینیه.
نه اصلا شروع نکردیم اصلا دیدگاه مرحوم و همون دیدگاه مرحوم آقای آخونده به نظر مرحوم شیخ.
خب بسیار عالی.
بله
اگه مربوط به دیدگاه مرحوم شیخه جاش همینجاست، بفرمایید.
بله استاد، شما فرمودن که بعد از پذیرش تقدم اصل موضوعی بر حکمی، چرا در مثال جمع بین کلب و شاد اصل موضوعی را اصل عدم تزکیه بیان می کنند، چرا اصل عدم حربت و اصل تزکیه نمی دانند بنابراین که اصل در هر حیوانی تزکیه است؟ فرمودن که در جمع بین کلب و شاد چرا اصلی که ما اونجا میخواییم بیایم اجرا کنیم اصل موضوعی، چرا اصل عدم تزکیه رو میایم جاری میکنیم؟ چرا اصل تزکیه و اصل عدم حرمت جاری نمیکنیم؟ چون که بنابراین که اصل در هر حیوانی تزکیه هست.
خب
این یه سوالش نیک دوتا دیگه.
بله سوال خوبیه، سوال خوب و مفیدیه، دقت بفرمایید که جوابش چیه. اولا ما در حرمت نمیتونیم اصل جاری بکنیم چون اون در ناحیه حکمه و همین الان حرف ما همینه، اصلا موضوع بحث همینه که با وجود اصل موضوعی شما نباید سراغ اصل و حکمی بریم. این که شما بخواد در حلیت و حرمت بگه اصل بر حرمته یا اصل بر حلیته، این یعنی همین اجرای اصل و حکمی. عزیز من سید بزرگوار آقای صادقی جان دورت بگردم، اگه شما بخوای اصالت الحرمه یا مثلا اصالت الحله هر چی که در این با بخوای جاری بکنی، این اجرای همون اصل و حکمی میشه. واسه حرف ما همینه، با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل و حکمی نمیرسه. پس از حلیت و حرمت صحبت نکنیم، برگردیم به ریشه اون. چرا ما در این حیوان شک داریم حلاله یا حرامه؟ چرا؟ به خاطر اینکه با این اوضاع و با این اوصافی که این بچه داره، ما نمیدونیم آیا اصلا قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. این ریشه شک در حلیت و حرمت برمیگرده به اینجا که آیا ما شک داریم که آیا اصلا قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. ریشه شک در حلیت و حرمت شک در تزکیه و عدم تزکیه است. خب بس باید بریم مسئله رو در اونجا حل بکنیم. خب وقتی که به اونجا برگردیم، در همه امور اصل بر عدمه، وجود دلیل میخواد. ما شک میکنیم این حیوان آیا قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. اصل بر عدمه. چرا اصل بر عدمه؟ چون وجود دلیل میخواد. اگه بخواد چیزی موجود باشه و وجودش ثابت بشه، اون دلیل میخواد، و چون ما در اونجا دلیل نداریم، اصل همیشه بر عدمه.
حالا استاد، یعنی این که فرمودن که اصل در هر حیوان تزکیه هست، این درست نیست؟
نه، این که قطعا اشتباه است، مخصوصا که اصلا شکل بس اینطوری که ایشون طرح فرمودن نیست. اصلا اون سبک طرح مسئله اشتباه است. طرح مسئله به این صورته: من در حلیت و حرمت این حیوان شک دارم. سوال: چرا شک دارم؟ برای چی شک کردم این حیوان حلال یا حرامه؟ برای اینکه این حیوانی که از جمع کلب و شات به وجود اومده، من شک دارم اصلا قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. اگه قابلیت تزکیه رو داشته باشه، تکلیفش روشن. اگه قابلیت تزکیه رو نداشته باشه، اونجا هم تکلیفش روشن. پس ریشه شک به این قابلیت برمیگرده که ما از این جمع و این حیوانی که متولد شده در اصل قابلیت تزکیه شک داریم. ولذا چون نمیدونیم قابلیت تزکیه رو داره یا نداره، اصل بر عدمه، مگر اینکه وجود ثابت بشه. و چون در اینجا وجود محرز نیست، داریم میخوایم به اصل برگردیم و از اصل استفاده بکنیم، اصل مطابق با عدمه، موافق با عدمه. فلذا اصل عدم قابلیت تزکیه جاری میشه.
دوستان ایشون فرمودن که اصل عدم تزکیه برگشت به استصحاب است، که اینجا جاری نیست. سوال دوشون اینه.
بله، حالا البته بعض از این اصلا این ارجاعات رو دارن، درسته، ولی خب مشکل نداره، چون به اون اصل، به اون استصحاب ازلی هم برمیگرده.
و سه اینکه فرمودن که احکام اولا و به ذات متوجه عنوان است، در حالی که در حیوان عجیب الخلق عنوان کلب صادق نیست، چرا به اصل عدم تزکیه رجوع میکنند؟ که فرمودید
یه بار دیگه سوال آخرشون رو بخونید.
این که سوالش این که احکام اولا و به ذات متوجه عناوین است، در حالی که در حیوان عجیب الخلقه عنوان کلب صادق نیست، چرا به اصل عدم تزکیه رجوع میکنند؟
خب ببینید، این که فرمان احکام به عناوین، اتفاقا ما خواهیم همین رو بگیم، اصلا حکم از دل موضوع میجوشه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم مصالح و مفاسد درونی موضوع است که حکم رو تعیین میکنه. فلذا ما باید بفهمیم که با موضوع چه، یعنی قبل از تنقیح موضوع، قبل از منقح شدن موضوع، عرض به خدمت شما، حکم اینو ما نمیتونیم ارائه بکنیم. و در اینجا که ریشهش، ببینید، صورت مسئله ما و صورت شک ما، شک در حلیت و حرمته. الان بستر اینه که بالاخره این حیوان آیا حلال گوشته یا حرام گوشته، گوشتش قابل اکل هست یا قابل اکل نیست، حرمت اکل دارد یا حلیت اکل دارد، شک در حلیت و حرمته. وقت در این فضایی که عرض کردیم، ریشه این شک به قابلیت تزکیه برمیگرده، که ما نمیدونیم آیا این حیوان که در این شرایط به دنیا آمده و متولد شده، آیا اصلا و اساسا قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد. و همونطور که جلوتر محضرتون عرض کردم، در این چنین موارد اصل بر عدمه، چون وجود دلیل میخواد، وجود احراز میخواد. و فرض بر این که ما در ترجاع دلیل نداریم، اگر دلیل میداشتیم که سراغ اصل نمیومدیم. جلوتر محضرتون عرض کردم که خیلی از این مباحث صرفا جنبه اصولی داره. سید بزرگوار، احتمالا اون جلسه ما خدمتشون نبودیم، چون یک مقداری بین مباحث فقهی و اصولی در نظر ایشون خلط شده، چون شاید بعض از همین مسائل رو در فقه از ذهنشون مونده که طور دیگه هست. بعد میبینه که خب چرا در فقه که اونطوری گفتن، در اصول داریم اینطوری میگیم. یعنی من احساس میکنم ریشه این شبهات سید ما به خلط مباحث اصولی با فقهی شده. حالا که آقا تر شما یادتون هست که گفتیم اینجا بحث صرف اصولی است، یادتون هست آقا طاهر؟ آیا نقی پور؟ مثل اینکه ارتباط قطع شده. آقای نقیپور دوباره علامت کف دست رو بزنه تا خدمتتون من دوربین بدم. خب حالا تا ارتباطمون با آقای نقیپور دوباره وصل میشه من خدمت دوستان تکرار بکنم. ببینید آقای صادق سید بزرگوار که جناب عالی اشکال کردید، ما قبلا هم عرض کردیم این مباحث صرفا از جهت صناعت اصولی محل بحثه و الا در فقه بالاخره احکام خاص خودش رو داره و بعضا روایت داره، دلیل داره و طبق روایت و دلیل و حدیث تکلیف روشن شده است. مثلا تو بحث استبراء حیوان جلال، خب اونجا اصلا نص داریم، دلیل داریم، تکلیف روشن شده که مثلا اگر مرغ جلال شده و نجاست خوار شده، شما این مرغ جلال و نجاست خوار رو باید 3 روز از خوردن اون عذره حفظ بکنی. بعد از این 3 روز که در قرنطینه بوده خود به خود دیگه محکوم به طهارت میشه. حکم استبراء حیوان جلال با توجه به وجود دلیل و روایت اونطوریه، ولی ما از حیث سنت اصولی که در تعارض اصل حکمی و اصل موضوعی بحث کردیم، خب به اون شکل درمد. من از رفقا تقاضا میکنم مباحث رو با توجه به کلاس اصول و با توجه به صناعت اصولی توجه بفرمایند. قرار نیست که خلط بین مباحث فقهی و اصولی بشه، مخصوصا که ما این تذکر رو خودمون جلوتر داده بودیم. خب آقای نقیپور خدمتون باشیم برای دیدگاه مرحوم میرزا اینانی. در این حال آقای صادق از شما تشکر میکنیم، بالاخره اشکالات خوبی بود. معلوم میشه که الحمدلله توجهتون و دقتتون خوبه، الا اینکه خب بالاخره باعث مطالب ما رو از جلسات قبل دقت بکنید و گاه اوقات که شاید مثلا توفیق نیست خدمتون باشه، ما در جلسه درس حضور ندارید، رفقا همه این مباحث رو میتونن از مدرسه فقاهت بردارن، اونجا ضبطش الحمدلله داره ذخیره میشه، ضبط همه درس ها. اگر کسی از دوستان جلسه رو نتونست شرکت بکنه، اقلن ضبطش رو گوش بده که بتونیم انشاءالله به صورت منظم خدمت دوستان باشیم و مثلا از قبیل این اشکالات به صورت احتمال پیش نیاد. خب آقای نقیپور آجواد خدمت شما هستیم، ادامه عبارت رو جناب عالی بخونید از دیدگاه مرحوم میرزای نایمی. تا ارتباط آقای نقیپور وصل میشه اینو خدمتون عرض بکنم، فضای فرمایش مرحوم میرزای نائینی با مرحوم آخوند و همینطور مرحوم شیخ متفاوته، هرچند در اصل مسئله بین آقایون اختلافی نیست، یعنی در اصل تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ما اختلافی نداریم، همه فقها همه علما این تقدم رو پذیرفتن، ولی در این که چرا این تقدم وجود دارد، چرا باید اصل موضوعی مقدم شود، در چراییت مسئله اختلافه. همونطور که عرض کردیم مرحوم آخوند علت و منشأ مسئله را در اون رابطه علی و معلولی میدونستن، مرحوم شیخ علت رو تو مسئله ورود میدونن. حالا بریم ببینیم سر دیدگاه مرحوم میرزا اینانی علت رو چی میدونه. خب ظاهرا دوستان امکان ارتباط و اتصال به سایت رو ندارن، من خودم بحث رو خدمت رفقا تقدیم میکنم. عرض به خدمت شما، مرحوم میرزای نائینی بعد از پایان نزاع اصولی و اخباری اینطوری فرمودن که هرچند مرحوم شیخ در این مقام و در خاتمه مسئله چند تا تنبیه رو مطرح کرده، لکن برای ما مهم نیست که متعرض اونها بشیم، الا اینکه یه مطلبی هست که نسبت به اون یک مطلب باز بحث بشه. وقت در ادامه ایشون از این طریق بحث اصل سببی و اصل مسببی رو مطرح میکنن و سبک بیان ایشون در این مسئله یه قدری متفاوته. وقت فرمایش مرحوم میرزای نائینی به این صورته، فرمودن که اصالت البراءه از اصلهای حکمی است، حالا امتیاز فرمایش مرحوم میرزای ناینی مثل فرمایش مرحوم شیخ اینه که ایشون موضوع این تنبیه رو به اصل کتاب براءت گره میزنن. دقت بفرمایید، ما در کتاب براءت چیکار کردیم؟ گفتیم در شبهه یا حکمیه یا تحریمیه بحث داریم، اختلاف داریم، نزاع هست که آیا اینجا محل اجرای براءت است یا باید احتیاط جاری بکنیم. آقاین اصولها حرفاشون رو زدن، عدلشون رو آوردن و ثابت کردن که در اینجا باعث براءت جاری بشه. حالا مرحوم میرزا اینانی میفرماد با حفظ همه اون مباحث، این اصالت البراءه در شبهات و حکمی تحریمیه در هر جا که بخواد جاری بشه، این اصالت البراءه یه اصل حکمیه. وقت اصل حکمی متکفل تنزیل نیست. یعنی چی متکفل تنزیل نیست؟ یعنی یه اصلیه که صرفا ظاهری بوده، برای رفع تحیر اومده و هیچ نگاهی به واقع ندارد. دقت داشته باشید، هر اصلی که اصل تنزیلی شد، اصول تنزیلی خاصیتشون اینه، تکرار میکنه، اصالت البراءه اصل ظاهریه. یعنی چه اصل ظاهریه؟ یعنی صرفا برای رفع تحیر اومده و هیچ نگاهی به واقع نداره، بنابراین ما به اصالت البراءه اصل تنزیلی نمیتونیم بگیم. چرا که اصلهای تنزیلی اون اصل هستن که به منزله واقع تعریف شدن، به منزله واقع معرفی شدن. خب حالا اصالت البراءه که یک اصل تنزیلی نیست، اگر در مساف یک اصل قرار بگیره که اون اصل متکفل تنزیلی باشه یا به اصطلاح اصل تنزیلی باشه، قهرن اون اصل تنزیلی حاکم بر این اصالت البراءه هست. چرا؟ دیگه جا روشنه، چون اصول تنزیلیه اون شیء رو به منزله واقع قرار میده، در حالی که اصالت البراءه یه اصل ظاهریست. خب با بودن از چیزی که واقع نماست و واقع رو به ما نشون میده، معلومه که نوبت به اصل ظاهری که صرفا بیانگر ظاهر هست نمیرسه. پس از نظر مرحوم میرزای ناینی علت تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی همینه که اصل موضوعی از اصول تنزیلیه است و اصل حکمی از اصول غیر تنزیلیه هست. ادامه شروع دقت بفرمود که چه خدمتون عرض کردیم. مرحوم میرزا نانی فرمود مقصود ما از اصل متکفل تنزیل اون اصلی است که مفاد اون به منزله واقع باشه. یعنی اصل تنزیلی رو تنزیلی گفتن برای که با مفادش دارن معامله واقع میکنن. فلذا در اینجا فرقی ندارد که مؤدای اون اصل موضوع خارجی بوده باشد یا یک حکم شرعی. اینش نکته لطیف و جالبیه. دقت بفرمایید، یک بار دیگه تکرار میکنه، مقصود ما از اصول تنزیلیه اون اصلی است که به منزله واقع بوده باشد. حالا اون اصلی که به منزله واقعه فرقی ندارد که مفادش چی باشه، مفادش یک موضوع خارجی بوده باشد یا یک حکم خارجی بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر یک اصلی اصل حکمی باشه ولی اصلی باشه که تنزیلیه و یعنی به منزله واقعه، این هم بر اون اصل غیر تنزیلی اگر حکم باشه قطعاً به اون مقدم خواهد بود. در ادامه میشه میفرماد که البته اون چی که از نظر ما اهمیت دارد این است که مفاد اصل به منزله واقع بوده باشد. یعنی شارع مفاد اصل رو بهش ارزش واقعی داده باشه، گفته باشه که من این رو به منزله واقع قبول دارم. اگر باشه همین کفایت میکند که این بر اصالت البراءه مقدم بشود. پس اصل تنزیلی اصلی است که به منزله واقع باشد و برای تقدم بر اصالت البراءه همین کفایت میکند که اون اصل به منزله واقع معرفی شده باشد. فلذا فرقی ندارد که اون اصل تنزیلی حاکم یک اصل موضوعی بوده باشد یا اصل حکمی. تفاوت فرمایش مرحوم میرزای نانی با فرمایش مرحوم شیخ امتون مرحوم آخون در همین نقطه است. اونا میگفتن اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه. میرزای نانی میفرماد نگید اصل موضوعی اصل حکمی، ببینید که چه اصلی تنزیلیه و چه اصلی غیر تنزیلیه. اگر اصلی تنزیلی بود، یعنی شارع اون رو به منزله واقع قبول کرده، این اصل با همه بندوبیل و با همه مخلفاتش مقدم میشه بر اون اصلی که غیر تنزیلی است، یعنی به منزله واقع تعریف نشده. حالا اون چه حکم باشه چه چیز دیگه ای باشه. در ادامه مرحوم میرزا اینان میفرماد که لا یخوا که مراد مرحوم شیخ از تقدم اصل موضوعی بر اصالت البره همین مذهب و همین مبنای ماست. حالا اینجا دیگه جالب میشه، این مرحوم میرزای نائینی داره حرف مرحوم شیخ رو به نفع خودش تفسیر میکنه. میگه اگه شیخ هم فرمودن که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، گویا مرحوم میرزا اینطوری میخوام بگم مقصود شیخ اون بحث ورود نبوده. شما ذهنتو به جای بد نبر، بد به دلت راه نده، اصلا بحث ورود مطرح نیست. اینا رو مرحوم میرزا اینانی میفرماد، ایشون میفرماید ما که معتقدیم علت تقدم اصل سببی بر اصل مسببی اینه که اون اصل سببی در جایگاه تنزیل قرار داره، برخلاف اصل مسببی که در جایگاه تنزیل قرار نداره. خب معلومه که اصل تنزیلی که واقع نما هست بر اصل غیر تنزیلی که ظاهر است معلومه که مقدمه، چون با بودن دلیل واقعی نوبت به اصول ظاهریه نمیرسه. فلذا برای ما مهم نیست که اون اصل تنزیلی که به منزله واقعه محتوا و مفادش چی باشه، آیا حکم، آیا یه موضوع باشه یا حکم باشه، اونش دیگه برای ما مهم نیست. آخرین جملهش هم که الان عرض کردم و دوباره میخوام تکرار بکنم همین نکته است که میگه اگه شیخ فرمود با بودن اصل موضوع نوبت به اصل حکمی نمیرسه، گویا مقصود شیخ هم از اون حرفشون همین بحث اصل تنزیلی و غیر تنزیلی است. یعنی شیخ نمیخواد علت تقدم رو بحث ورود و مسئله ورود بدونه، بلکه علت تقدم اصل سببی بر اصل مسببی یقین همین مسئله تنزیلی و غیر تنزیلی بودنشه. خب آخرین نکته که ایشون بیان میکند این است که بنابراین در حیوانی که از کلب و شاد متولد شده و این حیوان مشتبه الحرمه شده است، اینجا دیگه نمیتونیم اصالت الاباحه یا اصالت الطهاره جاری بکنیم. چرا؟ یعنی در نتیجه مرحوم شیخ مثل بقیه حرف میزنه، نتیجه را قبول داده، میگه در اینجا که این حیوان از کلب و شاد متولد شده و ما نمیدونیم حلال یا حرامه، در اینجا نمیتونیم از اصالت الطهاره یا اصالت استفاده کرد، برای اینکه اینا دم تسکین جدیشه تو نجاست که حلیت و حرمت تسکیه و عدم تسکیه برمیگرده و اصل عدم تسکیه اصل تنزیلیه. به همون نکاتی که در پاسخ آقای صادرس کردم، بالاخره این به استصحاب برمیگرده، استصحاب هم از تنزیلیه است و اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه. بنابراین در اینجا هم اصل عدم تسکیه چه اسمش رو استصحاب بذاریم چه اسمش رو دلیل اول بذاریم، بله چه اسمش رو استصحاب بذاریم چه اسمش رو اصل موضوع، هر چی که میخواد اسمش رو بذاریم، این مقدمه به خاطر تنزیلی بودنش. خب اینم تتمه فرمایش مرحوم میرزای نانی که الحمدلله به پایان رسید. رسیدیم به ابتدای مختار و دیدگاه خودمون، ولی با توجه به که در پایان وقت کلاس قرار گرفتیم، ما دیگه بخوایم دیدگاه خودمون رو شروع به تبیین بکنیم، بحث ابتر و ناقص باقی میمونه. انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت انشاءالله در پایان این مسئله تنبیه اول بعد از ارائه فرمایش مرحوم آخون مرحوم شیخ مرحوم میرزا ما انشاءالله فردا دیدگاه خودمون رو به صورت مستدل خدمت دوستان تقدیم میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، همیشه در آرامش و آسایش زندگی بکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این چه فرجام. خدا حافظ شما. التماس دعا.